بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في العرضين أرواه نافذة واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. موضوع بحث ما در باب پیش‌فرض هایی بود که در ارتباط دین و حکومت مورد بحث هستند و از پیش نیاز ها و پیش‌فرض های بحث دین و دولت هستند. گفته شد که 4 موضوع هستند که به عنوان پیش‌فرض نقش تعیین کننده در بحث رابطه دین و دولت دارند که 3 امر اونها مورد بحث و بررسی قرار گرفت: بحث از محدوده رسالت دین و دین حداقل و حداکثر، بحث از نسبت بین عقل و وحی، و همچنین بحث از جایگاه حکومت و دولت. این 3 بحثی بود که تقدیم شد. در آخرین بحث که بحث از رسالت و مسئولیت دولت بود، عرض کردیم که دولت در شکل مدرنش عهده‌دار سرپرستی تکامل هست و با مهندسی اجتماعی و برنامه ریزی های اجتماعی بسترسازی برای پرورش نیروهای انسانی میکنه و حتی اخلاق و اعتقادات ماورایی انسانها رو شکل میده. بنابراین چنین واقعیتی پیش روی ما هست و قابل تحقق هست که با یک برنامه ریزی خاص تکامل اخلاقی خاص ایجاد میکنه. دیگه چنین دولتی اینطور نیست که تمایلات مردم را به اجرا بگذاره، بلکه تمایل ساز هست، اخلاق ساز هست. این دولت دیگه کارش این نیست که بر طبق زیبا پسندی مردم عمل کند، زیبا پسندی مردم رو به سمت و سوی اهدافی که در نظر گرفته و از او به عنوان اهداف توسعه یاد میکنه هدایت میکنه، یعنی پسند و زیباشناسی اجتماعی رو در یک مسیر خاصی تغییر میده. چنین واقعیتی قابل تحقق هست. ما معتقدیم اگر این واقعیت در شکل منفی در دولت‌های کفر و نفاق قابل تحقق هست، حتما در شکل مثبتش هم سرپرستی اختیارات عباد و بازسازی نیروی انسانی در جهت تقرب الهی امری قابل تحقق هست و این امر از طریق حکومت الهی و جریان ربوبیت الهی در نظام اجتماعی جاری میشه. بنابراین بر این اساس حتما جریان ربوبیت الهی در سرپرستی اجتماعی باید از طریق یک حکومت الهی جاری بشه که سرپرستی اختیارات عباد رو به عهده داره، نه اینکه وکالت از طرف عباد داره و در موضوعاتی که او رو وکیل کردن تصرف میکنه. البته بحث احتیاج به یک گفتگوهای دیگری داره که انشالله در مجال بعد مورد بحث قرار میدیم. یک نکته دیگر رو فقط میخواستم تذکر بدم در باب دولت، و اون این که ممکن هست بعضی دولت رو حکومت رو یک امر اعتباری بدونه، در حالی که هم تاریخ امریس واقعی، هم جامعه امریس واقعی و هم حکومت تاریخی و اجتماعی از امور واقعی هستند و مناسب حکومتی مناسب واقعی تو نظام عالم هستند که طبق یک ضوابط با یک نظام قوانین خاصی هم تکامل پیدا میکنن، نظام حکومتی حاکم بر جوامع. و این پدیده واقعی به گمان ما 2 شکل میتواند داشته باشد: یا بستر جریان سرپرستی الهی است، یا بستر حکومت شیطانی و ابلیسی است. و امری واقعی هم هست، نه اعتباری، و تحققش هم به اعتبار نیست، تحققش هم به یک خاصگاه تکمیلی و واقعی است و تکامل در نظام تولی و ولایت اجتماعی است که شکل حکومت ها رو تغییر میده، نه اعتبارات اجتماعی. اینجور نیست که تغییر در اعتبارها پیدا میشه، بلکه حقیقت تغییر در نظام اعتبارات اجتماعی تغییر در نظام تولی و ولایت اجتماعی و تاریخی است. جامعه در نظام تولی و ولایتش تکامل پیدا میشه، این تکامل منتهی میشه به تکامل در نظام قانونگذاری و نظام اعتبارات کلان و خرد اجتماعی. البته این بحث محتاج به یک مقدماتی است که در جای دیگری باید مورد بحث واقع بشه که آیا واقعا جامعه و مناسب اجتماعی اعتباری هستند یا حقیقی هستند و اموری واقعی هستند. از این بحث که بگذاریم، بحث دیگری که پیش روی ما هست بحث از مشروعیت حکومت هست که خواستگاه مشروعیت حکومت چیه و چه حکومتی مشروع است، چه حکومتی مشروع نیست. مشروعیت چند اصطلاح داره که خواستگاه مشروعیت در هر یک از اینها مستقلن بعد مورد بحث و بررسی قرار میگیره. گاهی مقصود از مشروعیت همون معنایی است که در فلسفه سیاسی منظور نظر هست که به معنی مقبولیت تفسیر میشه. مشروعیت حکومت یعنی مقبول بودن حکومت از سوی جامعه، قانونی بودن حکومت در خصوص این جامعه، یعنی هماهنگی یک حکومت با قانون پذیرفته شده یک جامعه. در واقع این معنای مقبولی مشروعیت حکومت به معنای ارتباط حکومت با زیباشناسی اجتماعی است. اگر حکومتی در زیباشناسی یک جامعه پذیرفته شده باشه و مورد پسند یک جامعه باشه، این حکومت از ناحیه این جامعه مقبول است و به همین معنا هم مشروع است. حکومتی که یک جامعه خاص به او رضایت دادن و او رو پذیرفتن، این حکومت حکومت مشروع این جامعه است، یعنی از نظر این جامعه قانونی است، از نظر این جامعه مقبول است. البته قانونی بودن هم بر این اساس ریشش به زیباشناسی اجتماعی برمیگرده، یعنی قانون هر جامعه متناسب با پسند اجتماعی همون جامعه باید فرم بگیره. بنابراین حکومتی که برخواسته از قانون مورد قبول یک جامعه است، حکومتی است مقبول اون جامعه و از نظر اون جامعه مشروع و طبیعتاً با بافت زیباشناسی و اخلاق اجتماعی اون جامعه هماهنگ است. یعنی اخلاق سیاسی جامعه چنین حکومتی رو میپذیرد، فرهنگ سیاسی جامعه چنین حکومتی رو قانونی میداند. اگر مشروعیت رو اینجور معنا کنیم، طبیعی است که مشروعیت امری نسبی میشه. جوامع مختلف دارای حکومت‌های متفاوتی میتوانند باشند با ساختارها و کیفیت‌ها و نظامات اجتماعی متفاوت و همه هم میتوانند در محدوده جغرافیایی خودشون مشروع تلقی بشن. فقط بر این اساس حکومتی مشروع نیست که جامعه او رو نمیپسنده و با قهر و غلبه بر اون جامعه سیطره پیدا کرده و حاکمیت پیدا کرده. خب اگر مشروعیت رو اینجوری معنا کنیم، تلازمی هم با معقولیت از یک سو و حقانیت از سوی دیگر پیدا نمی کنی. یعنی هیچ ضرورتی ندارد که چنین حکومتی حکومت مشروع، حکومت معقول هم باشه. حکومتی ممکنه در یک جامعه مورد پسند باشه ولی حکومت معقولی نباشه، عقلانیت اون حکومت تمام نشود. بنابراین بعد یک بحث دیگر هم انجام بشه که پایگاه معقولیت اجتماعی، معقولیت یک حکومت چیست؟ چطور می شود که یک حکومت معقول تلقی میشه؟ این معنای دوم مشروعیته، یعنی هماهنگی با عقل عملی خواستگاهش چی هست، چه حکومتی معقول هست. در این که معقولیت حکومت پایگاهش کجاست، نظریات متفاوتی وجود داره. که احیانا همین معقولیت رو با حقانیت هم به یک معنا میگیرن، میگن حکومت معقول حکومت حقیست، اگر حق نباشد معقول نیست. بنابراین میشود گفت که پایگاه حقانیت و معقولیت حکومت به یک جا برمیگرد. در این که معقولیت حکومت خاصگاهش چی هست، نظریات متعددی ارائه شده که من فقط اشاره به بعضی از اونها میکنم. مثلا در نظریه مارکسیسم قاعدتا حکومتی معقول است که متناسب با ابزار تولید یعنی روابط تولیدی جامعه باشد، چون ساختارهای سیاسی جامعه هماهنگ و متناسب با روابط تولیدی جامعه هستند و پیشرفت به اصطلاح ابزار تولید و تکامل روابط تولیدی زیربنای تکامل روابط اجتماعی است، یعنی روابط تولید هست. روابط اجتماعی تابعی است از روابط تولیدی و ابزار تولید. بنابراین تکامل ابزار تولید مستلزم تکامل روابط اجتماعی است. اون نظام سیاسی نظام معقول و خردمندانه است که هماهنگ با روابط تولید باشه، یعنی با مرحله تکاملی ابزار هماهنگ باشد. از اولین مرحله پیدایش ابزار تا آخرین مرحله تکامل ابزار نظامی نظام معقول در اون شرایط خاص اجتماعی است که هماهنگ با ابزار تولید باشد. یا ممکن است بر اساس داروینیسم اجتماعی و پذیرش نظریه تنازع بقا در زندگی اجتماعی بشر، ما بگیم نظامی معقول است که قدرت بقا داره، نظامی که در تنازع بقا با غلبه و قهر اجتماعی حاکمیت پیدا میکنه و قدرت استمرار خودش رو داره، این نظام نظام معقولی است. چرا؟ چون که تنازع بقا موجب میشود که اصلح باقی بماند، بنابراین اون که غالب است صالح تر است برای باقی موندن، و این فقط در تکامل زیستی موجودات زنده نیست بلکه در تکامل اجتماعی هم همین قانون حاکم است. یعنی داروینیسم رو در محدوده جامعه هم بپذیریم، اگر چنین چیزی رو پذیرفتیم و پذیرفتیم که حیات اجتماعی بشر هم عرصه تنازع بقا هست و قوی و ضعیف برای بقا خودشون تنازع دارن و طبیعتاً قوی باقی میماند و در واقع این حقی است که تکوین به او داده است برای موندن و اون دیگری حق بقا ندارد تکوینه، اگر اینجوری تفسیر کردیم طبیعیست مشروعیت برمیگرده به غلبه و قهر، اون که غلبه میکند معقول است، حکومت غالب حکومت معقوله، چون حکومتی که غالب نیست معناش اینه که ضعیفه و محکوم به فنا و شکست. بنابراین در هر مرحله اون حکومتی که با قهر و غلبه سیطره پیدا میکنه و تفوق پیدا میکنه و خودش رو تثبیت میکنه حکومت معقولی است، چون اصلح هست برای باقی مونده. خب بر این اساس مبنای حقانیت تکامل جبری است که از بستر تنازع بقا عبور میکنه، کما اینکه مبنای مشروعیت به معنی معقولیت در دیدگاه مارکسیسم قاعدتاً تکامل جبری تاریخ هست که از بستر تکامل روابط تولیدی عبور میکنه، یعنی از بستر تکامل ابزار عبور میکنه. بنابراین این در اون نگاه حکومت متناسب با ابزار حکومت معقوله، در این نگاه حکومت متناسب با قدرت حکومت معقولیست، چون تکامل در اونجا از بستر تکامل ابزار گذر میکنه، در اینجا از بستر تنازع بقا. خب میشود فرضهای دیگری رو هم اضافه کرد که در بعضی از فلسفه های سیاسی خاصگاه مشروعیت قرارداد اجتماعی است، یعنی به تعبیر دیگر خاصگاه معقولیت حکومت اراده های اجتماعی است. حکومتی معقول است که اکثریت او رو میپسندند. در اینجا در این نگاه مقبولیت و معقولیت یک خاصگاه پیدا میکنن، میگن همینطوری که حکومت مقبول حکومتی است که اراده های اجتماعی او رو بپسندد و با زیباشناسی اجتماعی هماهنگ باشه، همون حکومت هم حکومت معقوله. عقلانیت حکومت بازگشت به این میکند که جامعه او رو بپسند و برای ورای پسند اجتماعیش خبری نیست. به تعبیر دیگه خواستگاه حقانیت هم همین پسند اجتماعی است. کما اینکه در دو نگاه قبل خواستگاه حقانیت تکاملی بود که از بستر تنازع بقا یا بستر تکامل ابزار عبور میکرد و روابط اجتماعی متناسب با تکامل ابزار یا تنازع بقا و بقای اصلح روابط معقول بودند و همچنین روابط حقی بودند، چون مقتضای تکامل بودند، هماهنگ با تکامل بودند. در اینجا هم روابطی معقول است و مشروع است و مقبول است و حق است که با اراده اجتماعی بسازد. بنابراین حکومتی معقول هست که مقبول باشد. یعنی پایگاه معقولیت ابزار یا بقای اصلح و امثال اینها نیستن، یعنی قدرت و روابط تولیدی معقولیت رو تمام نمی کنن. بر اساس این نگاه حکومتی معقول است که این حکومت خواستگاهش مردمی باشه. چه حکومتی باید در جامعه وجود داشته باشد؟ حکومتی که مردم بپسندن. شکل ظهور اراده های اجتماعی در حکومت چیه؟ میگن قرارداد اجتماعی. یعنی جامعه به نوعی قرارداد اجتماعی روی میآورد و با اون قرارداد اجتماعی نظام اجتماعی خودش رو تنظیم میکنه. همون حکومتی که بر اساس قرارداد اجتماعی استواره معقوله، کما اینکه همون مقبوله. بنابراین خواستگاه مقبولیت و معقولیت یکی میشود، خواستگاه حقانیت و معقولیت هم یکی میشود. چنین حکومتی حق است. چرا حق است؟ چون مردم او رو پسندیدن. معقول است. چرا؟ چون مردم او رو پسندیدن. چون مقبول است حق است. چون مقبول است معقول است. و الا اگر حکومتی معقوله مقبول یک جامعه ای نباشه، این حکومت حکومت حقی نیست، حکومت معقولی هم نیست. بنابراین عقلانیت حکومت برمیگرده به پسند، به تعبیر دیگه به میل انسان ها، کما اینکه حقانیت برمیگرده به میل انسان ها. خواستگاه حقانیت حاکمیت تمایلات انسانی است، کما اینکه خواستگاه معقولیت تمایلات انسانی. چه سنخ حکومتی معقول است؟ سنخی که جامعه رو به گونه ای اداره بکند و خودش به گونه ای شکل بگیرد که با تمایلات اجتماعی هماهنگ باشه. همین حکومت هم حق است. پس خواستگاه حقانیت و معقولیت می شود تمایلات اجتماعی. پایگاه فراتر از تمایلات اجتماعی نداره حق. بنابراین حقم مثل مقبولیت نسبی می شود. حکومتی حق است که تمایلات اجتماعی رو بپسندند. حکومتی معقول است که تمایلات اجتماعی رو بپسندند. چرا؟ چون بخواد به جامعه حکومت کنه و جامعه تمایلاتی داره، یه پسند خاصی داره. دولتی حق است که متناسب با پسند اجتماعی باشه. اینها یک سلسله نظریاتی هستند که ارائه شدن و غیر از اینها هم هست. ما برای اینکه برسیم به تحلیل این مسئله قبلا باید یک نکته رو مورد نظر و توجه قرار بدیم و اون نکته این هست که آیا اراده های انسانی در شکل گیری حاکمیت دخیلن یا نه. به تعبیر دیگه شکل حکومت ها بازگشت به اراده های انسانی میکنه یا اصلا اراده های انسان، اراده های انسانی، اراده اجتماعی انسان ها دخالتی در شکلی حکومت ها نداره، بلکه در واقع یک نوع جبر حاکم بر ساختارهای حکومتی و تکامل این ساختارهاست. یعنی تکامل نظام های حکومتی تابع نوعی جبر است جبر تاریخی مثلا حاکم بر تکامل حکومت هاست و این جبر هست که فرم و شکل حکومت ها رو تعیین و تفسیر میکنه. اگر ما برگردونیم شکل حکومت ها و تکامل اجتماعی رو به جبر تاریخی، یعنی بگیم حکومت ها با یه مکانیزم جبری شکل میگیرن، پیدا میشوند و متحول میشوند، از بین میرن و تکامل پیدا میکنن، حکومت دیگری جایگزین اونها میشه و اراده های انسانی رو به هیچ نگیریم، بنابراین دیگه اصلا بحث از مشروعیت و معقولیت و مقبولیت بی‌معنا میشه، خاطر اینکه اراده‌ای در کار نیست، هر چه واقع میشود باید واقع بشود و غیر او واقع شدنی نیست، هر چه واقع بشود همون چیزی است که باید واقع بشود، غیر او امکان وقوع نداره. بنابراین بحث از معقولیت و مقبولیت و حقانیت و همه اینا از موضوعیت میفته. یک نظام علت و معلولی بیرون از اراده های انسانی بر فرم نظامات اجتماعی و تحول و تکامل اونها حکومت میکنه، هر چه که هست مقتضای همون نظام جبری است، غیر از او شدنی نیست. بنابراین بحث هم بی‌معناست که بگیم حکومت معقول است یا معقول نیست. سخن از معقولیت حکومت ها از اونجایی آغاز میشه، سخن از حق و باطل از اونجای معنی دار میشه که ما برای اراده های انسانی به مفهوم اختیار، نه به مفهوم جبر علت و معلولی، در شکل گیری نظامات حکومتی و نظامات اجتماعی نقش قائل میشه. اونگاه میشود بحث کرد که آیا این شکل از حکومت حق است و بایستنی یا باطل و نبایستنی، مشروع است یا مشروع نیست، معقول است یا معقول نیست، و باید این شکل از حکومت به شکل یک حکومت معقول تغییر بکند. این همش در هم این بحث تماما در فرضی جا داره و معنی داره که ما برای اراده های انسانی به مفهوم واقعی اراده نقش در نظامات اجتماعی قائل بشیم. خب اگر چنین شد، ما معتقد شدیم که انسان ها دارای اختیار هستند و اختیار اونها در شکل گیری نظامات اجتماعی تأثیر میگذاره و نظام اجتماعی برایند اراده های اجتماعی است، منسوب به اراده های اجتماعی است. ولو یک دولت با قهر و غلبه در یک جامعه ظهور پیدا کنه، آخر کار دولتی است که حاصل نظام اراده اجتماعی است، یعنی مجموع این دولت و این ملت هستند که خاصگاه این قدرت هستن. بالاخره سرانجام ملت این دولت رو پذیرفته، ولو به ناحق، الان نباید میپذیرفت، آخر کار منصوب به اراده های اجتماعی است. اونگاه جا داره که بحث بکنیم که حالا این حکومتی که در یه جامعه ولو با سیطره و قهر و غلبه حاکم شده، حکومت معقولی است یا معقولی نیست و باید تغییر کنه این شکل از حکومت، اراده های اجتماعی باید به سمت و سوی برن که این شکل از حاکمیت رو نقد بکنن، به شکل جدیدی از حاکمیت رو جایگزین او بکنن. همه اینا در فاز اراده انسانی است. اگر چنین شد، طبیعی است بر اساس نظریه‌ای که معتقد به جبر مادی است، چه تکامل تاریخ رو از بستر تنازع بقا بدونه، چه تکامل تاریخ رو از بستر دیگری مثل بستر تکامل ابزار بدونه، و در هر صورت حکومت جبر مادی رو برای اراده انسان بپذیره، بحث از معقولیت و حقانیت بی‌معناست، چون جبر تاریخ یه برنامه‌ای رو حاکم میکنه بر زندگی بشری و این برنامه قهریست، گریزی از اون نیست. اگر ما اراده های انسانی رو پذیرفتیم و پذیرفتیم که اراده انسان در شکل گیری حکومت دخیل و انسان اراده دارد، نه اینکه محکوم ماده است حتی در شکل حاکمیت انگیزه بر انسان، یعنی اینجور نیست که انسان یک انگیزه هایی دارد که جبران پیدا شده و این انگیزه ها بر رفتارش حکومت میکنه. اگر اینها رو گفتیم همش میشه جبر، مثلا بحث از معقولیت و مشروعیت بی‌معناست. باید اراده به مفهوم واقعیش برای انسان ها فرض بکنیم. که این اراده انسانی میتواند حتی در شکل گیری تمایلاتش، تفکرش و امثال اینها دخالت بکنه. و الا اگر ما نوعی جبر رو بر انسان حاکم کردیم که چه جبر علمی باشه، یعنی بگیم اندیشه انسان جبرن شکل میگیره و بر رفتار انسان حکومت میکنه، چه جبر انگیزه ها باشه، یعنی انگیزه های انسانی و انگیزه هاییست که بیرون از نهاد اراده انسان شکل میگیرن و تصمیم گیری انسان رو تحت تأثیر قرار میدن و حاکم بر تصمیم گیری های انسان هستن. به هر نحو اگر ما جبر درست بکنیم دیگه بحث از معقولیت و مشروعیت بی‌معناست. اساس بحث معقولیت وقتی معنا دارد که ما اراده انسانی رو بر سرنوشت خودش حاکم میدونیم، به مفهوم واقعی اراده فرد و جامعه معتقد بشیم. در این صورت میشه بحث کرد چه شکلی از اراده اجتماعی معقوله و باید به اون شکل اراده اجتماعی شکل بگیره و سمت و سو پیدا کنه. بر این اساس ما باید بحث بکنیم که جامعه اراده داره، میتواند حتی بر تمایلات خودش حاکم باشه. آیا صرف این که همکنون یک نوع از حکومت رو میپسندد، ولو این که میتواند در مقابل پسند خودش بیسته و پسند و میل خودش رو هدایت کنه و حتی زیباشناسی خودش رو تغییر بده، آیا میشود بگید چون الان یک نوع از حکومت رو یک جامعه زیبا میبیند همین دلیل عقلانیت حکومته یا نه؟ اینجاست که یک پایگاه دیگری برای معقولیت حکومت باید ارائه کنیم، غیر از جبر تاریخ و غیر از پسند عمومی. چون ممکنه بر این اساس انسان‌ها نوعی از حکومت رو انتخاب بکنن، بپسندن، ولی جور دیگری رو هم میشد انتخاب بکنن. چون این نوع رو پسندیده اند ما بگیم این حکومت حق است، این بی‌معنا میشه. چرا؟ چون جای این سوال هست که معقولیت پسند خواستگاهش کجاست؟ چرا این پسند معقوله؟ پس اگر اراده رو فرض نکنیم بحث از معقولیت بی‌معناست. اگر اراده رو فرض کنیم خواستگاه معقولیت و حکومت نوع اراده جامعه نیست که چون جامعه اینجوری اراده کرده، اینجوری پسندیده، این خوب است. خواستگاه معقولیت خواستگاه معقولیت انتخابه، یعنی به چه دلیل این انتخاب معقول است؟ چون فرض اینه که انتخاب حاکم بوده بر پسند اجتماعی، اراده حاکم بوده بر پسند اجتماعی. خواستگاه معقولیت معقولیت اختیاره. اون چه انتخاب اجتماعی رو معقول می کند خواستگاه معقولیت حکومته. خب باید بحث کرد که آیا انسان مختار هر چرا انتخاب کرد معقوله یا معقول نیست. اگر گفتید انتخاب انسان هم به هر نوع که واقع شد معقوله، طبیعتاً بگید هر حکومتی که جامعه اختیار کرد معقوله. ولی اگر برای حقانیت خود اختیار، حقانیت خود انتخاب یه معیاری ارائه کردید، طبیعتا اون خواستگاه می شود خواستگاه معقولیت. معقولیت حکومت بازگشت میکنه به معقولیت انتخاب اجتماعی، معقولیت پسند اجتماعی. باید اون پسند عقلانی باشد تا حکومت معقول بشود، و لایک پسند اجتماعی اون انتخابی که جامعه کرده معقول نیست. نوع حکومتی که منصوب به اون انتخاب معقول نخواهد بود. فرم حکومت بازگشت میکنه به معقولیت اراده های اجتماعی که چه نوعی از اراده اجتماعی در بازسازی قدرت در جامعه معقول هست. آیا جامعه هر نوع اراده کرد معقول هست؟ چون انتخاب کرده یا نه؟ خود انتخاب درش حق و باطل و معقول و غیر معقول تفسیر می شود. بر این اساس هست که ما ناچاریم یک معیاری برای حقانیت تصمیم اجتماعی تعریف کنیم، برای معقولیت تصمیم اجتماعی تعریف کنیم. قاعدتا اون مبنا چیزی جز تکامل اجتماعی نیست. اگر بعضی هم توسعه رو و کارآمدی دولت در توسعه رو مبنای مشروعیت دولت دانستن، در همین اساس که گفتن دولتی که به تکامل ختم بشود این دولت حق است. خب طبیعی است که بازگشت بحث به این یک نکته است که آیا اراده اجتماعی به هر سمت و سوی که رفت حق است، معقول است یا خیر. عرض کردم فرضم این است که جبر حاکم بر این تصمیم گیری اجتماعی و عمل کرده اجتماعی نیست. نه جبر انگیزه، نه جبر اندیشه، نه جبر مادی از مجاری دیگر، هیچ کدام حاکم بر انسان نیستن. فرض این است انسان به نسبتی اختیار داره و این اختیار در فرم اراده اجتماعی نقش ایفا می‌کنه. قاعدتاً اگر نوع تصمیم گیری جامعه تکامل اجتماعی و سعادت اجتماعی رو تأمین بکنه معقوله، اونگاه این بحث پیش میاد که خواستگاه تکامل چیه. بر این اساس هست که به گمان کسانی که موحدند، خواستگاه مشروعیت و معقولیت حکومت یک چیز بیشتر نیست، ربوبیت الهی است. چرا؟ چون تکامل از بستر ربوبیت الهی جاری می شود. اگر نظام اجتماعی که خودش تابع اختیارات اجتماعی است، هماهنگ با برنامه ربوبی برای تکامل انسان و تکامل عالم هست، این نظام معقول است چون به تکامل منتهی می شود. و اگر هماهنگ با ربوبیت الهی نیست، نظام معقولی نیست چون منتهی به تکامل نمی شود. به تعبیر دیگه تکامل از ربوبیت حق ناشی می شود. رب العالمین هست که تکامل ایجاد می کنه. اگر جامعه ای با فرض اختیاری که دارد، اختیار اجتماعیش هماهنگ با ربوبیت الهی بود و سرپرستی الهی رو بر تکامل خودش پذیرفت، چنین جامعه‌ای به تکامل میرسد. و الا اگر جامعه‌ای پشت ربوبیت الهی کرد و اختیارات اجتماعی هماهنگ با ربوبیت الهی نبود، حتما به تکامل نمیرسد. ممکنه به توسعه برسه ولی به تکامل نمیرسد. یعنی این توسعه برای او تکامل در رفاه و امنیت و ابتهاج و سرور و نشاط نمیاره. ممکنه یک روی سکه توسعه و پیشرفت اجتماعی توسعه شهوات و کامجویی از دنیا باشه، ولی روی دیگر سکه توسعه محرومیت، اسارت، پوچی و بی‌هویتی، اضطراب و ناامنیتی. حکومتی معقول است که منتهی به تکامل واقعی انسان ها بشود، یعنی از اراده های اجتماعی ناشی بشود که هماهنگ با ربوبیت هستند و تولی به ربوبیت الهی دارند و منتهی به دولتی بشود که اون دولت مجرای جریان ربوبیت الهی در تکامل اجتماعی است، هماهنگ با برنامه تکامل الهی است و جامعه رو به سمت سوی اون تکامل سوق میدهد. و الا اگر جامعه پشت به ربوبیت الهی کرد با فرض اختیار و انتخاب مخالف و معارض با برنامه ربوبیت الهی داشت، دولتی که در اونجا شکل میگیرد ولو دولت مقبول اجتماعی باشد ولی دولتی است که نمیتواند بشر رو اون جامعه رو به تکامل و مفهوم واقعی خودش هدایت کنه ولو به توسعه راه ببره این جامعه. کارآمدی دولت در جهت توسعه به معنی هدایت جامعه به سمت سوی تکامل نیست، چون در متن نهاد این توسعه یک موانعی شکل میگیره از اضطراب و ناامنی تا محرومیت اکثریت و بردهداری مدرن تا پوچی و بی‌هویتی و نهیلیسم مثبت و منفی، چه در شکل منفیش و به صورت خودکشی و جامعه گریزی و میل به انزوا، چه در شکل مثبتش به شکل گروه‌های مافیایی و ترور و امثال اینها. اینا آثار حکومتی هستند که هماهنگ با ربوبیت الهی نیست. یک روی سکه حکومت باطل و اختیار باطل شهوات، یک روی دیگه غضب. غضب در شکل سازمانی ظهور پیدا میکنه، منتهی به محرومیت اکثریت میشه، منتهی به اسارت اکثریت میشه. در حکومتی که ناشی از اختیارات الهی و ملکوتی نیست، تکامل واقعی اجتماعی اتفاق نخواهد افتاد. این مبنای الهیون هست. اگر معتقدن خواستگاه مشروعیت خدای متعال هست، معناش اینه که خواستگاه تکامل ربوبیت الهی است. او رب العالمین. چون انسان در حیات فردی و جمعی خودش اختیار داره، میتواند خلاف مشیت او، خلاف میل و رضای او عمل بکنه و میتواند هماهنگ با رضای او عمل بکنه. اگر خود رو هماهنگ با برنامه الهی کرد، ربوبیت الهی در تکامل او جریان پیدا میکنه و اون کمال نهایی متناسب و شایسته او به او اعطا خواهد شد. بنابراین به ابتهاج دائم، به نشاط دائم، به راحتی دائم، به امنیت دائم میرسند. ولی اگر خود را هماهنگ با ربوبیت الهی نکرد، یعنی اراده خود را در بستر دیگری به جریان انداخت، طبیعی است که چنین انسانی از نظام خلافت حق الهی بیرون میره و به یک نظام باطل پیوند میخوره. بر این اساس که ما برای انسانها اراده معتقد بشیم، اراده فردی و جمعی، بر این اساس هست که در اندیشه الهی ما دو تا نظام حکومتی تاریخی داریم. تو تاریخ دو نظام حکومتی است. یکی نظام حکومتی که هماهنگ با ربوبیت الهی است و ناشی از تسلیم اراده ها به ربوبیت الهی است، و یک نظام حکومتی که ناشی از هماهنگی اراده با ربوبیت و تسلیم اراده به ربوبیت نیست، نظام طغیان و نظام بندگی. هر دو هم دو تا نظام تاریخی هستند، ولی یه تاریخی دارن و در سایه اون نظام تاریخی نظام اجتماعی شکل میگیره. اگر اراده های اجتماعی از بستر تسلیم نسبت به ربوبیت الهی گذر کرد و تسلیم ربوبیت الهی بود، می شود جزو جامعه تاریخی موحدی. اگر از بستر تسلیم نسبت به ربوبیت الهی عبور نکرد، می شود عضو جامعه کفار ملحدی. و طبیعی است که دو ساخت حکومت بر روند تکامل این دو نظام در تاریخ حکومت می کنه. یکی بستر جریان توسعه احوا و تمایلات و طغیان و عصیان بر خدای متعال هست، یکی بستر توسعه تقوا و بندگی. و اون حکومت حق هست که منتهی به تکامل واقعی میشه، درش ایثار شکل میگیره، امنیت اجتماعی معقول میشه، امنیت روانی معقول میشه، درش انسان احساس حقانیت و هویت میکنه، ولی در نظام اجتماعی باطل توسعه اهواء و شهوات واقع میشه، احیانا ارضاء شهوات هم ممکنه بشه، ولی یک روی سکه. روی دیگر سکه توسعه استراب و ناامنی و بی‌هویتی و اسارت و بردگی و تکالب و تنازع بر سر دنیا و امثال اینها. پس بر این اساس مشروعیت به معنی معقولیت از آن نظام اجتماعی است که حکومتی است که هماهنگ با تکامل باشه. البته این حکومتی که هماهنگ با تکامل هست حتما تحقق عینیش حاصل برآیند اراده های اجتماعی است. اگر اراده های اجتماعی هماهنگ با تکامل نبود، چنین حاکمیتی بر چنین جامعه‌ای مسلط نخواهد شد. تحقق حاکمیت الهی در یک جامعه منوط به هماهنگی اراده های اجتماعی با برنامه ربوبی برای تکامل جامعه است. یعنی تولی اجتماعی به ولایت الله در شکل گیری حکومت اجتماعی نقش دارد. اگر جامعه تولی ملکوتی داشت، اسیان نداشت، هماهنگ بود، تسلیم بود، برآیند این اراده پیدایش حاکمیت هماهنگ با ربوبیت الهی است. اگر اراده های اجتماعی اسیان بر خدای متعال و طغیان بر خدای متعال داشت، دنبال حاکمیت اهواء خودش بود، طبیعی است که برآیند چنین اراده های حاکمیت حق نیست، دولت معقولی سر کار نخواهد آمد، ولو دولت مقبول باشد. پس بر این اساس نکته اساسی تفکیک با نظریه قرارداد اجتماعی این است که قرارداد اجتماعی پایگاه مقبولیت میتواند باشد، ولی پایگاه معقولیت نیست. به همین دلیل پایگاه حقانیت هم نیست. اگر قرارداد اجتماعی یعنی اراده های اجتماعی، یعنی پسند اجتماعی، تمایل اجتماعی به سمت و سوی رفت، اختیاری کرد ناهماهنگ با ربوبیت الهی، حاصلش حتما تکامل نیست ولو توسعه مادی باشه، حاصلش تأمین سعادت نیست، حتی تأمین بهزیستی در همین دنیا هم نیست حاصلش، چون هماهنگ با ربوبیت الهی نیست. ولی اگر قرارداد اجتماعی هماهنگ با ربوبیت الهی بود، این قرارداد مبنای معقولیت هم خواهد بود. معقولیت به تکاملی برمیگردد که ناشی از ربوبیت الهی است. معقولیت حکومت در ربوبیت رب العالمین، حقانیتش هم در همون جاست. حکومتی حق است که هماهنگ با ربوبیت الهی باشد، و الا نه حق است نه معقول، ولو مقبول باشد. و حاصل این مقبولیتی که هماهنگ با ربوبیت اجتماعی ربوبیت الهی نیست، تأمین سعادت جامعه و تکامل اجتماعی و حتی بهزیستی در این دنیا هم نیست. در پوشش تأمین شهوات مشکلات فراوانی برای جامعه درست میشه. الان جامعه مدرن که مدعی آرمان شهر برای بشریت بود و وعده آرمان شهرهای متفاوتی رو میداده و در باب سبز بشریت نشون میداده، به جای بشریت رو میخواسته هدایت کنه که درش امنیت مطلق، آرامش مطلق، رفاه مطلق و همزیستی مسالمت آمیز مطلق باشه، 100% باشه کسر و برون شده. ظهور و بروز پست مدرنیسم و تفکر فرامدرن ناشی از همین شکستی است که مدرنیسم و حکومت سکولار و حکومت مذهب گریزی که فقط به اراده های اجتماعی تکیه میکرده و حقانیت رو به احوا تعریف میکرده، نه به تکامل انسانی، نه به هماهنگی با ربوبیت، شکست مدرنیسم در وعده هایی که داده منشأ ظهور پست مدرنیسم است. پست مدرنیسم مستند به شکست تاریخی مدرنیسم است. ولو اینکه بعضیا خواستن بگن این یک پروژه ناتمامی است، هنوز تمام نشده و پست مدرن دنباله مدرنیسم، مدرن وقتی این پروژه تمام شد همه اون اهداف تامین می شود، ولی این تیر در تاریخی انداختن این از اون حرفایی است که نقابل اثبات نقابل ابطال. البته می شود برهانا ابطالش کرد، ولی خود ادعا اساسا ادعای منطقی نیست، صرفا یه ادعا، ولی قطعا چنین نخواهد بود، چون این بحران هایی که پیش روی مدرنیسم قرار گرفته ناشی از ظرفیت این تئوری است، تئوری که حکومت رو از دین جدا می کند و پایگاه حقانیت رو در اهوا و تمایلات قرار می دهد. رهبری اهوا و تمایلات به تکامل ختم نخواهد شد. یعنی اگر اراده های انسانی، تمایلات انسانی از مدار تولی به ولایت الله، تولی به ربوبیت الهی عدول کرد، منشأ پیدایش همه این بحران هاست. این بحران ها پیچیده تر، فراگیرتر و مهلکتر خواهد شد و قطعا روز به روز این بحران ها به شکل پیچیده تری در پیش روی بشر قرار خواهد گرفت، چون خاستگاه این بحران ضعف مبانی نظریه مدرنیسم هست که پایگاه حقانیت رو و پایگاه معقولیت رو به انسان برمیگردونه، نه پایگاه مقبولیت. ما هم قبول داریم پایگاه مقبولیت اراده های اجتماعی است، لذا ممکن است حکومت معقول مقبول جامعه واقع نشود و حکومت غیر معقول مقبول جامعه واقع بشود. این غیر از اینه که ما بگیم مشروعیت به معنی حقانیت به معنی معقولیت هم خواستگاهش مقبولیت اجتماعی است و اراده های اجتماعی است. اگر اراده ها از هماهنگی با ربوبیت رب العالمین خارج شد، هماهنگ با نظام کلی عالم و تدبیر الهی برای عالم و برای تکامل انسان نبود، طبیعی است با بنبست رو به اون میشه. همه این بنبست های فزایندهی که پیش روی مدرنیسم هست ناشی از همینه. حتی اگر میبینید در همین شاخصه های روبنایی هم که برای توسعه بیان میکنن با شکست مواجه شدن، ناشی از همینه. ما معتقدیم توسعه شاخصه های زیربنایی داره، توسعه امنیت، توسعه کرامت، توسعه رهایی انسان از انسان، توسعه ایثار، اینا شاخصه های اصلی توسعه هست که در جامعه کفر دائما شاخصه ها منفی هستن، رشد منفی دارن. ولی بر فرض که ما از اون شاخصه ها دست برداریم به شاخصه های روبنایی که خودشون میگن روی بیاوریم، بهداشت مثلا، این که میبینید در تأمین بهداشت عمومی با مشکل مواجه هستن، یعنی در شکل توسعه و کلان که نگاه بکنید واقعا موفق نبودن، محیط زیست رو از بین بردن. و بیماری های نوین نو به نو و روز به روز ایجاد کردن، این ناشی از عدم هماهنگی این برنامه ریزی با ربوبیت الهی است. هماهنگی با متغیرهای بیرونی و نظام کل نداره، و چون این نظم هماهنگ با ربوبیت الهی و هماهنگ با تدبیر کل نیست، حتما با بحران در کل مواجه خواهد شد و نمیتواند کل رو مغلوب خودش کنه. درسته موقعی شعارهای بلند پروازانهی دادن که ما دنیا رو مهندسی میکنیم، طبق اراده خودمون میسازیم، یعنی مگر شما میتونید اراده ربوبی رو مقهور اراده خودتون کنید؟ شما حتما باید هماهنگ با اراده ربوبی در تدبیر کل قدم بردارید، ولی محکوم به شکست هستید. بلذا چون هماهنگ با برنامه ریزی و ربوبیت الهی در هدایت کل نیست، حتما مجبور به شکست هست. و معنی پشت کردن یک تمدن و برنامه ریزی اجتماعی به دین، یعنی پشت کردن به سنن الهی، یعنی نادیده گرفتن هماهنگی با سنن حاکم بر جریان تکامل عالم و تکامل انسان، و این حتما محکوم به شکست است. یعنی حتی در تأمین همون وعده های ظاهری که داده با شکست مواجه خواهد شد. بگذاریم از بحران‌های دیگری که به وجود آمده، توسعه بردهداری به شکل مدرن که نیمی از که نه فقط نیمی، اکثریت جامعه بشری در استخدام یک اقلیت محدود قرار گرفتن و بیش از نیمی از تلاششون با اهرم‌های پنهان به نفع اونا مصادره خواهد شد. سیانت سرمایه و عزت سرمایه بر علیه انسان و تقدم سیانت سرمایه بر سیانت انسان و محرومیت انسان به نفع سرمایه و به نفع حاکمان بر سرمایه، این های لوازم قهری است که تو مدرنیزم پیدا شده. نیهیلیزم مثبت و منفی و احساس پوچی در بشریت و شکل‌گیری گروه های مافیایی که به هیچ چیز معتقد نیستند و برای هیچ از همه چیز می‌گذرند، اینها لوازم قهری حکومتی است که بر مدار احوا بچرخد و حقانیت رو به احوا تعریف بکند، معقولیت رو به احوا تعریف بکند. اگر هوا مبنای اداره جامعه شد، تنازع قطعی است، احوا به تنازع میرسند. احوا فزونخواه هستند، در پای هوا ایثار شکل نمیگیره، من تنازع قهری است. در پای احوا کرامت انسانی شکل نمیگیره، همه چیز میشود همین دنیای متحول و فانی و با یک سوال بدون پاسخ میمونه که سرانجام چه. طبیعیش پوچی در این تفکر شکل میگیره، احساس پوچی و پیدایش نیهیلیسم ضرورت ناهماهنگی بافت فطری انسان با مکتب مادی است. ظرفیت وجودی انسان بیش از این دنیا رو میطلبد و شما بیش از این دنیا به او ارائه نمیکنید، طبیعیش احساس پوچی میکنه. و سایر بحران هایی که مدرنیسم با او مواجه هست همه ناشی از همین مسئله است. پس اساس معقولیت حکومت بازگشت به این میکنه که باید هماهنگ با تکامل باشه و هماهنگی با تکامل بازگشت به هماهنگی با ربوبیت الهی میکنه. حکومتی که مجرای جریان ربوبیت الهی است معقول است. اگر مقبول جامعه هم شد، معقولیت و مقبولیت هماهنگ می شود، حقانیت، معقولیت و مقبولیت هماهنگ می شود. ولی اگر مقبول جامعه قرار نگرفت، حقانیت و معقولیت یک سو قرار می گیرد، مقبولیت سوی دیگری. و اون چه در تاریخ تمدن مادی اتفاق افتاده به ویژه بعد از رنسانس و شکل‌گیری تمدن های سکولار و دولت های سکولار، دولت‌های دین‌گریز، چیزی جز رویارویی مقبولیت اجتماعی و مقبولیت حقانیت نیست. و این حکومت‌ها اگرچه توانسته باشند مقبولیت اجتماعی پیدا بکنند، یعنی زیباشناسی اجتماعی رو به سوی خودشون جذب کنند و حتی زیباشناسی اجتماعی رو متناسب با اهداف خودشون بسازن، مهندسی کنند، ولی هرگز معقولیت نمیتوانند پیدا کنند. حکومت های معقولی نیستند. حکومت های مشروع به معنی معقول نیستند، عقلانیت ندارند. تو فلسفه سیاسی معقولیت این حکومت ها تمام شدنی نیست، چون مردم میپسندند معقول است. چرا معقول است؟ اگر فرض جبر کردید که معقولیت از موضوعیت نیست، اگر اختیار در پسند انسان ها رو فرض میکنید که انسان ها می توانند در پسند خودشون تصرف کنند، گونه دیگری به پسندند، پس به چه دلیل هر نوع پسندیدن حق است؟ به تعبیر دیگه، اگر انسان ها دو جهت رو در اختیار و اراده و زیباشناسی خودشون می تونن انتخاب بکنند، به چه دلیل که هر کدام رو انتخاب کردن معقوله؟ اندیشه الهی معتقد است که این دو جهت، دو جهت اسیان و اطاعت، و حتما اون چه معقول است طاعت و هماهنگی با ربوبیت، هماهنگی با برنامه رب العالمینه. البته در نگاه مادی با اندیشه مادی و با فلسفه حسی حتما اصل اراده منتفی است،
هر جور هم که اراده رو تفسیر بکنن آخر کار به جمع ختم میشود. چون وقتی ربوبیت رب العالمین نبود و ماده بیشعور حاکم بر رفتار زیر مجموعه های خودش از جمله موجودات زنده و انسان بود، اراده بی‌معناست. بنابراین بحث معقولیت و مقبولیت اصلا بی‌معناست. بحث معقولیت و مقبولیت از اونجایی معنا می‌شود که ما اختیار رو بپذیریم، و اختیار از اونجایی آغاز می‌شود که ما ربوبیت الهی رو بپذیریم. و این تو اندیشه الهی، در اندیشه الهی فلسفه الهی زیر بنای فلسفه سیاسی خاص هست و در اون فلسفه ربوبیت رب العالمین مبنای تکامل عالمه و بر همین اساس در این فلسفه سیاسی حقانیت و معقولیت به هماهنگی اراده اجتماعی و ربوبیت. اگر هماهنگ نبود اراده های اجتماعی، حتما دولتی که برخواسته از این اراده های اجتماعی است دولت معقولی نیست و حتما تکامل انسانی رو تامین نخواهد کرد، حتما به بهزیستی نخواهد رسید، چون هماهنگ با ربوبیت الهی نیست. و البته چون در نظام این دنیا کفر و نفاق هم امداد می شود، به نسبتی که اراده های اونها در توسعه هماهنگ با نظام کل باشد امداد خواهند شد. ولی معنی این امداد از ناحیه ربوبیت الهی نیست که یک تمدن مادی می تواند سعادت بشر بتواند. حاصل کلام این که معقولیت به تأمین سعادت برمی‌گردد و تحقق حکومت معقول به اراده های انسانی. اگر اراده های انسانی هماهنگ با سعادت شدن به حکومت معقول خواهند رسید، و الا به حکومت معقول نخواهند رسید. یعنی اگر هماهنگ با ربوبیت الهی شدن، حاکمیت ربوبیت الهی در جامعه محقق خواهد شد، و الا حکومت اهواء خواهد بود، و در حکومت اهواء حتما یک روی سکه توسعه شهوات است، ولی یک روی دیگر سکه توسعه غزل مادی است، در شکل سازمانی و به وسیله اهرم های پنهان محرومیت رو بر اکثریت تحمیل خواهد. این همون چیزی است که در نظام سرمایه‌داری اتفاق افتاده. البته یک معنای دیگر از مشروعیت هم ما داریم، و اون معنای مشروعیت به معنی حجیت شرعی تصمیم گیری هاست. یعنی به چه دلیل تصمیم گیری های این حاکم برای ما مشروع باشد و تبعیت از او واجب، به چه دلیل او حق تصمیم گیری داشته باشد، نظام حاکمیت حق تصمیم گیری و تصرف برای توسعه و تکامل رو داشته باشد، و به چه دلیل ما حق تبعیت از اونها رو داشته باشیم. بحث مشروعیت به معنی حجیت تصمیم گیری نسبت به خدای متعال هست. بر چه پایه‌ای مشروعیت یک حکومت تصویر می شود؟ مشروعیت یعنی حجیت تصمیم گیری حکومت و حجیت تبعیت اجتماعی از حکومت. این تبعیض در مکاتب الهی فقط معنا داره، و به گمان ما این مشروعیت پایگاهش با هم معقولیتی است. حکومتی که معقول باشد مشروع هم هست، حتی مشروع به معنی فطری، نه فقط به معنی مقبول یا معقول. یعنی هر سه معنای مشروعیت رو دارد. حکومتی که معقول باشد مشروع فقهی هم هست، یعنی حجیت فقهی هم دارد، چون پایگاهش ربوبیت الهی است. این سه معنای از مشروعیت. انشاءالله در جلسه آینده بر پای این پیش‌فرض ها نظریات مختلفی که در باب حکومت و دین و رابطه این دو داده شده مورد بررسی قرار خواهیم داد ان شاء الله.